خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که توسط همکاران به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شد با موضوع الزامات صنعت توریسم در ایران، که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما دعوتتون میکنم شنونده دفاعی بی پایان باشید که این برنامه نگاهی داره به نقش انگلیس در جنگ و حمایت از صدام.
پرواز مستقیم لندن بغداد.
اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند، به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می‌شوند.
تاچر مهمان صدام.
خانم تاچر رو باید بانوی جنگ نامید.
حمایت از صدام.
سلاح‌های ساخت شوروی در واقع بخش اعظم تسلیحات عراق را تشکیل می‌دهد.
دفاع بی پایان.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بارها شنیده ایم که در جمع اسرایی که از جبهه صدام گرفته ایم از 19 کشور دنیا حضور داشتند. معنای ساده این حرف آن است که حداقل 19 کشور به صدام کمک کردند، آن هم در بالاترین سطح، یعنی فرستادن نیروی نظامی. واقعا آن سالها چه کسانی در کنار صدام علیه ملت ایران می جنگیدند؟ صدام در شروع جنگ حامیانی داشت که حتی در حرکت‌های نمادین به میدان جنگ هم آمدند. مهمترین آنها سلطان حسین، پادشاه کشور اردن بود. او رفیق قدیمی محمد رضا شاه هم بود و حالا می‌خواست در کنار صدام از ملت ایران انتقام بگیرد. سیاست رسمی دولت اردن در خبرها هم اعلام شد.
ملک حسین پادشاه اردن ضمن نطقی از تلویزیون عمان اعلام کرد که دولت وی به بسیج افراد داوطلب پرداخته است تا آنها را به جبهه‌های جنگ عراق و ایران اعزام نماید.
موضوع به هیچ عنوان مخفی نبود و آنها حتی نیروی داوطلب به جبهه فرستادند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در تاریخ 12 مهر 1359 نوشت:
ملک حسین پادشاه اردن حدود 5000 از نیروهای خود را به عراق اعزام داشته تا وظایف امنیت داخلی را بر عهده بگیرد تا سربازان عراقی برای رفتن به جبهه جنگ با ایران آزاد باشند. ملک حسین اولین رهبر یک کشور عربی بود که در جنگ ایران و عراق به طرفداری از عراق پرداخت.
صدام راضی به نظر می رسد و بیانیه ای صادر می کند.
پرزیدنت صدام حسین رئیس جمهوری عراق از کمک دولت اردن در جنگ کنونی علیه ایران به گرمی سپاسگزاری کرد.
همزمان یک دشمن دیگر هم جمهوری اسلامی از روز اول داشت. او هم رفیق صمیمی محمد رضا شاه بود. بله، رئیس جمهور مصر انور سادات. کمک‌های او هم با اجازه آمریکا به جبهه علیه ایران حواله شد. این ماموریت پس از انور سادات بر عهده حسنی مبارک قرار گرفت. در طول دهه 60 شمسی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر معادل 3.5 میلیارد دلار موشک و تسلیحات در اختیار صدام قرار داد. رادیو اسرائیل سال 1360.
ولی اکنون ایالات متحده ارسال سلاح‌های آمریکایی را توسط مصر به عراق مجاز داشته و در ضمن به دولت قاهره قول داده که این اقدام را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، گزارش در پیش اخیرم چند هیئت نظامی عراقی از قاهره دیدن کردند.
اعزام 18000 سرباز مصری به عراق برای حمایت رژیم بعثی تایید شده است. ایران همان ماه‌های اول متوجه شد موضوع فراتر از چشم طمع صدام به خاک ایران است. آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران، سال 1359.
به قراری که اطلاع رسیده است و شاید اطلاع درستی باشد، از نیروهای مزدور مصری هم در کنار مردهای ایران عده‌ای بسیج شده‌اند و این برای ما جای تعجب نیست. قدرت هایی که به مردم متکی نیستند مجبورند به یک قدرت جهانی متکی باشند و یک قدرت جهانی بیهوده و بلا عوض نه به صدام حسین و نه به انور السادات حاضر نیست اعانت و کمک بکنند. از اونها توقع دارد، مجبورند اون توقع را انجام بدن. اما دستگاه رهبری عراق در تضاد شدید و در گرفتاری شدیدی به سر می‌برد.
کشورها مانند عربستان و کویت در قله این همکاری ها بودند. بقیه کشورها البته سعی کردند کمی آرامتر و مخفی تر کمک ها را انجام دهند. شبکه رادیویی صدای آمریکا.
وال استریت جورنال می افزاید در این میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی متحده، قطر و عمان خود را به حمایت از عراق متعهد می‌بینند. گفته می‌شود که تنها کویت 5 تا 7 میلیارد دلار به عراق کمک کرده.
در سال اول جنگ که تصور پیروزی کامل عراق بر ایران وجود داشت، این حمایت‌ها هر روز بیشتر می‌شود. مراکش هم رسماً اعلامیه داد.
نخست وزیر مراکش المعتی بوبیت طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان مسافرت خود به کویت، پشتیبانی کشور مطبوع خود را از عراق در جنگ با ایران اعلام نمود.
سودان نیز در اواسط دی ماه 61 صدها تن از سربازان ارتش خود را به جبهه‌های جنگ علیه ایران اعزام کرد.
سودان امروز پشتیبانی خود را از عراق در جنگ علیه ایران ابراز کرد. این مطلب در پی جلسه دیروز بلندپایگان سودانی با حضور رئیس جمهوری سودان اعلام شد.
همچنین به دستور جعفر نمیری رئیس جمهور سودان در شهر خارتوم پایتخت این کشور و شهرهای دیگر دفاتری جهت ثبت نام برای اعزام نیرو به جبهه های جنگ علیه ایران دایر شد. جعفر نمیری در مصاحبه با مجله علیوسف چاپ قاهره اذعان داشت:
اعزام نیرو به عراق طبق تصمیمات کنفرانس سران عرب صورت گرفته. ما به حمایت خود از صدام ادامه میدهیم.
گویا رقابتی بین کشورهای عربی دور و نزدیک برای حمایت از صدام به وجود آمده است. سرلشکر وفیق السامرائی مسئول اسبق بخش ایران در استخبارات عراق:
در جهت کمک به عراق، یمن تیپ پیاده العروبه را به عراق فرستاده بود. اردن نیز نیروی البرموک را به عراق گسیل داشت و سودان داوطلبانی را اعزام کرد که در جبهه شرقی رودخانه میسان در خط مقدم جبهه فعالیت می‌کردند.
واقعا در فضای سیاسی منطقه آن روزها صدام یک پیروز بزرگ جلوه میکرد، اما روزهای طوفانی در راه بود. آقای دکتر شعبانی فر، کارشناس مسائل نظامی:
کشورهای عربی منطقه هم که به زعم خودشون احساس خطر میکردن و صدام رو به اعتبار همون الغه‌ای که از نظر قومیت عرب بود و متاسفانه اون رو فاتحه قادسیه، افتخار عرب، صلاح الدین ایوبی زمان و از این الفاظ براش قائل بودن، میلیاردها دلار کمک بلاعوض به صدام کردن و میتونیم با جرأت بگیم اصلی ترین حامی عربی عراق در ابتدای جنگ اردن بود که بعد از کنفرانس سران کشورهای عربی در بغداد و تونس، روابط بین عراق و اردن به اعتبار همین نقطه مشترکی که عرض کردم این تعمیق شد، تا اونجا که ملک حسین پادشاه وقت اردن صریحاً از صدام جانبداری کرد و علیه ایران رسماً موضع‌گیری کرد، یعنی دقیقاً تکلیفش رو به نوعی مشخص کرد. اردن حتی 5000 نیروی نظامی برای تامین امنیت داخلی عراق به عراق اعزام کرد. بندر عقبه اردن کاملاً در اختیار صدام بود، چون اونها از طریق خلیج فارس که عملاً نمیتونستن هیچ تحرکی داشته باشن، ولی اردن این امکان رو برای صدام فراهم کرده بود. مزید بر اینها 40000 سرباز مسلح اردنی برای کمک به صدام در جنگ علیه ایران تدارک دیده شده بود. امارات عربی باز یکی دیگه از کشورها هست که علاوه بر کمک مالی، به لحاظ سیاسی و حتی رسانه‌ای کمک میکرد به صدام. قطر مثلا باز به لحاظ مالی. اما در مجموع میتونیم این قضیه رو مطرح بکنیم که کویت و عربستان و امارات هر سه با هم بالغ بر 80 میلیارد دلار به صدام در اون مقطع کمک کردند. در حالی که حالا این کمک ها در صورتی به صدام شکل میگیره که درآمد سالانه ما فقط 7 میلیارد دلاره. یعنی شنوندگان عزیز میتونن از رهگذر این مقایسه به این مسئله پی ببرن که چقدر عمق کمک های این کشورها به صدام با توجه به میزان درآمد ما زیاد هست. به همینطور میتونیم مصر رو باز به عنوان حامیان صدام مطرح بکنیم. در طول دهه 80 حسنی مبارک حدود 5.3 میلیارد دلار موشک و تسلیحات در اختیار صدام قرار داد. سودان با اعزام صدها نفر از سربازان خودش از صدام هم به لحاظ نیروی انسانی حمایت کرد و جعفر نمیری در شهر خارتوم پایتخت سودان و تعداد شهرهای دیگه دفاتری رو دایر کرده بود جهت ثبت نام داوطلبین برای اعزام جبهه‌های جنگ علیه ایران در عراق.
این حجم از کمک‌ها به عراق در ابتدای سال سوم جنگ نتیجه معکوس می‌دهد. ایران با فتح خرمشهر نشان داد که دست برتر در میدان را دارد و بدون کمک خارجی ها کارش را پیش برده است. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت:
دولت عراق به تنهایی با ما نجنگیده تا کنون. همه اون کسانی که در کنفرانس فاس از طرحهای آمریکایی و شبه آمریکایی حمایت می‌کردند به او به نحوی کمک کردند. اردن کمک کرده، مصر کمک کرده، دولت‌های بعضی از دولت‌های خلیج فارس یا اکثرشون کمک کردند و از شمال آفریقا حتی به عراق کمک کردند. انواع کمک‌های پولی و تسلیحاتی و تا اونقدری هم که زورشون میرسیده کمک انسانی به عراق کردند. از لحاظ تبلیغات و برخورد سیاسی و فشار سیاسی هم در اون حدی که برای چند دولت وابسته با آمریکا میسور هست، که حد زیادی هم از این اندازه‌ای که براشون میسوره، و تا اونجایی که قدرت داشتن علیه ما در این دو ساله در سراسر جهان تبلیغات کردن، تبلیغات سیاسی کردن و فشار تبلیغاتی و در مواردی که میتوانستن فشار سیاسی وارد کردن.
در سالهای بعد حمایت‌ها بیشتر کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی شد. آمریکا هم از سوی دیگر تلاش کرد ایران را تحریم تسلیحاتی کند. جفری هاو وزیر خارجه وقت انگلیس در گزارشی آورده است:
بعد از تلاش‌های آمریکایی‌ها برای جلوگیری از رسیدن سلاح به ایران، آمریکا اکنون در سال 1986 تلاش می‌کند تا مانع رسیدن وام و تسهیلات اعتباری از خارج به ایران بشه و در این باره تقریباً با همه کشورهای اروپای غربی، ژاپن، سنگاپور و ترکیه هم تماس گرفت.
کشورهای فراتر از منطقه هم در لیست حامیان صدام بود. شاید غیر قابل باور باشد، اما برزیل و آرژانتین که در صنعت نظامی تقریباً پیشرفته بودند، تسلیحاتی را در اختیار عراق قرار می‌دادند. ایتالیا و بلژیک با ارسال موشک‌های پیشرفته ضد زره و کمک به عراق در ساخت توپخانه دوربرد و بخش‌های دیگر ارتش این کشور از جمله حامیان عراق بودند. اما چرا عراق با این همه کمک پیروز میدان نشد؟ این سوالی بود که غربی‌ها هم از آن روزها میپرسیدند. جی اچ بوویس رئیس اداره خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا:
وضعیت عراق چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی از دید آمریکایی‌ها مشکل اصلی است، چرا که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی در عراق آمریکایی‌ها کاری نمی‌توانستن برای کمک به عراق بکنن. به عنوان مثال، عراق هر اسلحه‌ای که نیاز داشت در اختیار داشت و مشکل از خود عراقی‌ها بود که توان انجام اقدامی علیه ایران نداشتند. بنابراین ایالات متحده تمرکزش را بر محدود کردن و متوقف کردن ایران گذاشته.
تعداد تجارت اسلحه به عنوان بزرگترین تجارت دنیا در دهه 60 شمسی میلیاردها دلار را به سمت کشورهای مختلف برد. هیچ کسی نمی‌خواست از این سفره بی‌نصیب باشد. در رأس همه هم آمریکا بود. دکتر شعبانی فرد، کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید، کشورهای مختلفی به صدام کمک کردند. مدرن‌ترین وسایل و تجهیزات رو در اختیار صدام گذاشتند و اینها رو ما می‌تونیم به دو دسته، حامیان غربی و عربی، در حقیقت تقسیم بکنیم. حامیان غربی در رأس اونها آمریکا بود که اصلی ترین حامی عراق در جنگ بود، به طوری که برژینسکی مشاور امنیتی کارتر شروع جنگ منطقه علیه ایران رو برای جلوگیری از صدور انقلاب به عنوان یک سلاح مؤثر و نافذ ازش یاد میکنه و برژینسکی قبل از جنگ در یک ملاقات سری با صدام در مرز عراق با اردن این اطمینان رو به صدام میده که آمریکا به طور کامل و تمام قد حامی عراقه و با گرفتن این اعتماد در حقیقت صدام جنگ رو علیه ما شروع کرد. حالا شما ملاحظه می‌فرمایید با وجود تنها گذشت 8 روز از حمله عراق به ایران، 5 هواپیمای آواک که جزء سلاح‌ها و هواپیمای استراتژیک آمریکا بود و متعلق به نیروی هوایی آمریکا، برای شناسایی عملیات‌های هوایی ایران تحویل دولت عربستان میده آمریکا. یعنی پولشو عربستان میده، ولی خب چون اون موقع این هواپیما رو نمی‌فروخت، با توجه به اینکه وضعیت جنگ عراق علیه ایران شکل گرفته بود و نیاز به هواپیمای شناسایی بود، آمریکا با فروش این هواپیماها به عربستان موافقت میکنه. حمایت اطلاعاتی توسط سازمان سیا با تهیه تصاویر ماهواره‌ای برای عراق و از مواضع نیروهای نظامی ایران و تأسیسات نفتی هم، این باز مزید بر اطلاعاتی بود که آمریکایی‌ها در اختیار عراق میذاشتند.
آن روزها در عرصه بین المللی کم کم مشخص شد که حمایت از صدام نه توجیه منطقی دارد و نه منافع کشورهای حامی را تأمین خواهد کرد. به همین دلیل برخی کشورها گفتند از ترس صدام مجبور بودیم به او کمک کنیم. امام خمینی در جواب این تحلیل ها گفتند:
ایران برای خدا قیام کرده است و برای خدا ادامه می دهد و جز دفاع جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد کرد. لکن من باید تذکر بدم، هشدار بدم به این بعضی از این کشورها که باز هم کمککاری میکنند به دشمن اسلام، من هشدار بدم که توجه داشته باشید، برای آتی خودتون زحمت تولید نکنید. شما هر کدام که به امروز به صدام کمک کنید خیانت به اسلام کردید و مجرم هستید پیش اسلام. اگر تا امروز عذری می تراشیدید که ما از عراق می ترسیم، امروز دیگه اون عذر نیست. عراق یعنی حکومت عراق خودش را هم نمی تواند حفظ کند، تا چه رسد به این که بخواد به شما تعدی کند. این عذر منقطع است امروز.
در 2 سال پایانی جنگ، آمریکایی‌ها که فهمیده بودند صدام به عنوان یک دیکتاتور نمی‌تواند جمهوری اسلامی را ساقط کند، بنابراین ظرفیت‌های نهاد بین‌المللی را فعال کردند تا ایران را ضعیف و ضعیف‌تر کنند. همه این حمایت‌ها از صدام همراه با فشار به ایران بوده است. دکتر شعبانی فرد، کارشناس مسائل سیاسی:
این فشارها صرفاً کمک‌های مالی و تجهیزاتی و تسلیحاتی نبود. مثلا آمریکا از فرصت حق وتوش در سازمان ملل برای وتو کردن شکایاتی که ایران مطرح میکرد و در سازمان ملل یا شورای امنیت مطرح میشد که به نوعی احقاق حقوق حق ایران بشه، خب با وتو کردن آمریکا از این فرصت به نفع صدام استفاده میکرد. یا فشارهایی رو که حتی برای تصویب قطعنامه‌های علیه ایران، باز این هم همون فرصت‌هایی بود که در اختیار صدام بود. علاوه بر همه اینها، اون افکار عمومی و فضایی رو که به لحاظ ذهنی برای جامعه بشری ایجاد کرده بودند، به گونه ای بود که ایران رو به عنوان تجاوزگر معرفی می‌کردند. بعد از قطعنامه 598 که باز خود این شکل گیری قطعنامه متأثر از نگاهی بود که کارشناسان غربی بعد از عملیات فاو به این نتیجه رسیدن و گفتن، مخصوصا فوکویاما در سمیناری که در اسرائیل بود اونجا مطرح میکنه، میگه که ایرانی ها امروز فاو رو گرفتن، فردا بغداد رو میگیرن و قطعا بعد از فراغت از بغداد سراغ اسرائیل خواهند اومد. یعنی بر اساس اون فرمایشی که حضرت امام داشتن مبنی بر این که راه قرب از کربلا میگذرد، که اونجا ایشون در این سمینار پیشنهاد میده که به ایران به هر شکل ممکن امتیاز داده بشه که ایران در همون مرزهای خودش متوقف بشه. فلذا ما میبینیم که در حقیقت ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در اون زمان، همه امکانات غرب و عربی به کار گرفته میشه برای منکوب کردن انقلاب اسلامی.
حالا می شود راز اسرایی را فهمید که از 19 کشور مختلف در ایران زندانی بودند و هر کدام نشانی از جنایت علیه ملت ایران محسوب می شدند.
نگاهی داشتیم به نقش انگلیس در جنگ و حمایت از صدام در دفاعی بی پایان شما ملت شریف ایران. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم سالروز شهادت سید الساجدین امام العارفین امام زین العابدین رو به همه شما عاشقان آل رسول.
در دعای صحیفه سجادیه یک جا حضرت عرض میکند به خداوند متعال که اغفر یا ارحم من خوفه اکثر من رجائه. خودشو میفرماید، عرض میکند حضرت، میگه من خوفم از رجاءم بیشتر است. بعد میفرماید لا ان یکون خوفه قنوطا، نه این که مایوس باشم، اما خوف هم از رجا هم بیشتر. این یک اعلان رسمی است، یک دستورالعمل است. خوف را همراه رجا حتما به دلها بدمید و خوف را بیشتر. اینی که ما آیات رحمت الهی را بخونیم که بعضی از این آیات و مبشرات مخصوص یک دسته خاصی از مؤمنینه، به ما ربطی نداره، یه عده رو غافل کنیم، نتیجهش این بشود که خیال کنن با یک توهم معنویت غرق در معنویتند و از واجبات دین، ضروریات دین در عمل غافل بمانند. این درست نیست. در قرآن بشارت مخصوص مؤمنین است، اما انذار مال همه است. مؤمن و کافر مورد انذارند. پیغمبر خدا گریه می کند، عرض می کند یا رسول الله، خدا من فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. دیگه این گریه برای چیه؟ عرض می کند اولا یکون عبدا شاکرا ینجه، یعنی اگر این شکر را نکنم، شکر اون مغفرت رو نکنم، پایه اون مغفرت سست خواهد شد. در همه حال انذار باید بر دل ما و بر دل مستمعین ما حاکم باشد. راه راه دشواری است. بشر باید خود رو آماده کند برای پیمودن این راه و رسیدن به اون سرمنزل. کار تبلیغ کار بسیار بزرگی است، کار بسیار حساسیست، کار بسیار مؤثریست. امروز برکات تبلیغ‌های گذشته رو مشاهده می‌کنیم. تأثیرات تبلیغ دفعی و آنی نیست، طولانی مدت است. مأیوس نشود مبلغ دین اگر ظواهری رو مشاهده می‌کنه که به گمان او ظواهر غیر دینی است. این توهماتی که بعضی شایع میکنن که جوان ها از دین برگشتن، نمیدونم مردم این حرفا رو همه رو جنگ روانی بدانید که واقع قضیه هم همین است. اینجور نیست. جوان های ما دل رو به طرف دین دارن، مشتاق تشنه حقایق دینه، تشنه حقایق، دلهاشون تشنه است. هر جوان سالم الفطره و سالم الطبیعه اینجوره، مخصوص اینجا هم نیست، در همه دنیا اینجور است. اینجا به حمدالله زمینه هم آماده است، تشنن، مشتاقن، باید کام جان اونها رو سیراب کرد، شیرین کرد با حقایق دینی. این نتیجهش رو خواهد بخشید، فردای جامعه ما بهره‌مند خواهد شد از این موهبت ها.
بله، امید که همه ما در صف محبین و عاشقان واقعی ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و مورد عنایت خاصه اون بزرگواران. دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده روایت ناتمام ما باشید که این موضوع و این برنامه اختصاص داره به مستند خانم سپیده کاشانی، شاعر دفاع مقدس.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه، دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جنگ.
کاشان را به نام گلابش فقط نباید شناخت. در این شهر کهن بوی گل را از واژه‌های شاعرانش باید جست. سرور اعظم باکوچی که به نام سپیده کاشانی در ادبیات معاصر ما شناخته شد، در زبان‌آوری و شعر به ویژه شعر مقاومت جایگاهی ارزنده یافت. معبود تویی، از تو امان میخواهم، زان چشمه سرمدی نشان میخواهم. گفتی که شهید زنده جاوید است، یارب ز تو عمر جاودان میخواهم. سپیده کاشانی به سال 1315 در کاشان متولد شد. با اوجگیری مبارزات بر ضد رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب، او به عنوان زن مسلمان و انقلابی قدم به میدان نهاد و در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی شرکت کرد. شهید سرتیپ منفرد نیاکی در نامه‌ای خطاب به او نوشته است: هموطن عزیز سپیده کاشانی، ما شعر زیبای تو را در رسای فرزند برومند امام خوانده ایم. در زیر سنگرها و چادرهای استتار شده برای حفاظت و دیده نشدن توسط دشمن بعثی عراق، ما شعر زیبای تو را با مفهوم عمیق آن به زیبایی شط روان کرخه که در حد شمالی آن مستقریم خوانده ایم. رزمندگان شما را نمی شناسند، اما احساس ظریف شما را در قالب نیم بیت شعر بر دیواره خانه عمر خود، یعنی سنگرهایشان در دل زمین، در شیار زمینهای لمیزرع و شنزارهای الله اکبر، با ماژیک نکپهن سرخ رنگ پشت پاکت خشن سیمانی با خط زیبا نوشته اند. خطی است سرخ تا ابدیت در سنگر وطن، همه وجودمان گوش است و چشم تا حضورت را با دست نوشته‌ای به ارمغان سنگرها ببریم، تا محفل عاشقان وطن پرشکوه من باشد. به خون گر کشی خاک من دشمن من، بجوشد گل اندر گل از گلشن من. تنم گر به سوزی به تیرم به دوزی، جدا سازی خصم سر از تن من، کجا می توانی ز قلبم ربایی؟ تو عشق میان من و میهن من، من ایرانیم آرمانم شهادت، تجلی هستی است جان کندن من. از سپیده کاشانی آثاری همچون پروانه های شب، خرم شهر از اسارت تا رهایی، هزار دامن گل سرخ، سخن آشنا و گزیده آثار به جای مانده است.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها